بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من فکر میکنم مناسب باشه بحث خودم رو در ارتباط با آیه الرجال قوامون از این دو فصلنامه، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره 12 شروع کنم. گرچه بعید میدونم از اطلاعاتی که خانم به من دادن ندیده باشید، ولی خب شاید هم ندیدید. به علاوه من نوشتم و بیان میکنم و طبیعتا اگر سوالی هم داشته باشید من در همین ارتباط پاسخ بدم. عنوان مقاله هست آیه الرجال و قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست‌های متضمن ولایت علیه السلام. یه بار دیگه میگم، آیه الرجال و قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست‌های متضمن ولایت. از این عبارت متوجه میشید که من میخوام مدلول آیه رو مورد بررسی قرار بدم و با نگاه به تصدی زنان در پست هایی که متضمن ولایت بر کسیه. یه دفعه مثلا فرض کنید یه کسی خانم یه پستی رو بر می‌داره، هیچ بر هیچ کس هم ولایتی نداره. فرض کنید خانمی پزشکه یا حتی استاد دانشگاه است، خب این متضمن ولایت نیست. اما اگر میخواد بشه مثلا رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه، وزیر، استاندار، ریاست جمهوری تا مثلا رهبری و مرجعیت، این مقاله میخواد این مسئله رو چکار بکنه، بررسی بکنه. به شما بگم که مسئله ولایت زنان، جوازش، عدم جوازش، یک مثل بسیاری از مسائل دیگه در جمهوری اسلامی یک استخوان‌لای زخم بوده. مثلا اگر یه دولتی از دولت‌های جمهوری اسلامی اگر زنها رو رئیس دانشگاه می‌کرد کسی هیچی نمی‌گفت، اگر رئیس دبیرستان مدیر دبیرستان می‌شد، ولی مثلا اگر خبر می‌آوردن فلان خانم شده استاندار یا شده وزیر، می‌دیدید که بعضی از مراجع بزرگان قابل احترام، حال ممکنه ما فکرشون رو نقد داشته باشیم، داد فریاد که مثلا این یعنی چه، مثلا وزارت یعنی چه. من برام سوال بود به عنوان، بالاخره منم فرسون بی اطلاع نیستم، خب اگر تصدی زنان در پست های متضمن ولایت اشکال داره، خب یه رئیس دانشگاه ولایت داره دیگه، میخواد امر کنه، نهی کنه، البته امر و نهی مدیریتی، نه امر و نهی مولوی، ولی بالاخره میخواد اداره بکنه. خب پس اونم بگید اگر اون اشکال نداره، خب پس وزارت یا استانداری یا فرمانداری چرا اشکال داره؟ اگر میگه او مثلا عناوین ثانویه. اولا ما حق داریم از عناوین ثانوی پیاده کنیم در عناوین اولی، چون عنوان ثانوی باشه باید تفصیل بدیم، بگیم اگه این طور باشه اشکال داره، این طور نباشه اشکال نداره. لذا اومدم این مقاله رو نوشتم. خب گزارش این مقاله مستحضرید هم تو چکیدش قابل استفاده است، هم تو آخر نتایج. لذا اگر فرصت بدید من همین کار رو بکنم، چکیده مقاله رو شما که گوشیتون آورد دیگه، بله چکیده مقاله رو میخونیم، نتیجه رو دیگه، بقیهش هم داخل مقاله هست. خداوند متعال، این چکیده است در آیه 34 سوره نساء با تعبیر الرجال و قوامون علی النساء، قوام بودن مردان بر زنان را بیان کرده است. ولی در این که مقصود از رجال و نساء در آیه جنس مردان و زنان است، یا با توجه به سیاق آیه فقط شوهران و همسران ایشان مقصودن، میدونید این دو نگاه خیلی فرق میکنه، یکی بحث رو میبره تو جامعه، یکی بحث رو تو خانواده منحصر میکنه. اختلاف نظر وجود داره، طبیعیست مطابق احتمال نخست زمینه برای این که زنان از تصدی هر گونه پست متضمن ولایت من شون آماده تر است. تعابیر منو با دقت نگاه کنید، ننوشتم حتما، نوشتم آماده تر میشه. در حالی که بنابر احتمال دوم مفاد آیه به حوزه خانواده اختصاص مییابد، نه فراتر از آن، و توسعه محتوای آن به غیر خانواده نیازمند برخی تلاش های بیرونی است، یعنی بیرون از آیه. تحقیق حاضر می کوشد با بررسی مفردات آیه، یعنی مفاهیم تصوری، و در نظر گرفتن سیاق و تعلیل های مذکور در آیه، اونجا که داره بما انفقو و بما فضل الله بعضهم علی بعض، به مدلول تصدیقی آیه دست یابد و وجوهی که میتوان با استناد به آنها مفاد آیه را از حوزه خانواده به تمامی شؤون اجتماعی توسعه داد بررسی و تحقیق کند. گفتنیست مقاله حاضر صرفا نازل به آیه می باشد که از دیرباز مورد بحث و گفتگو بوده. طبیعی است که آیات دیگر قرآن و ادله مرتبط غیر قرآنی مجال دیگری برای بحث می طلبد. الان ما هستیم و این آیه تو چکید مستحضر نباید نتیجه رو بگن. معمولا اینو نویسنده ها رعایت نمی کنن، یعنی تشخیص نمی دن چکیده و نتیجه. رضا اینجا شما هیچ نتیجه ای نمی بینید.
حالا مثلا ما خوندیم تو روش تحقیق که باید بگیم یافته ها، حالا تو چکیده باید بگیم یافته ها حاکی از این است.
بله میم سراغ چی؟
دستورالعمل ما اینطوریه.
حالا ما دستورالعمل، چون این میدونی که من خودم مدیر مسئولش هستم و رئیس به اصطلاح همین چی میگن؟
آقای دکتر شما
مدیر مسئولش هم بود،
شما از طریق ایزوتسو چیز کردین، معنی شناسیش کردید؟ من حسن
نه
دیدم از روش هم نشید،
ممکنه روش ایزوتسو باشه، منتها من چیز خودم برنامه خودم دارم. روش ایزوتسو رو من الان دقیقا نمیدونم چی. ببینید نتیجه رو بخونیم، اگر سوالی هم دارید رو همین نتیجه جمز. اگرچه واژه الرجال در لغت به معنای مردان بوده نه فقط شوهران، استعمال آن و استعمال آن در قرآن کریم متوفر است، زیاده، ولی در آیه محل بحث سیاق که مزاحمت آن برای انعقاد ظهور امری عرفی و قابل فهم است، مانع شکلگیری ظهور این واژه در معنای لغوی آن و باعث ظهور این واژه در معنای شوهران می‌گردد. ببینید اینو من گفتم ممکن کسی بگه مگه سیاق میتونه لطمه به عموم بزنه؟ بله، بعضی وقتا سیاق جلو انعقاد عمومی رو میگیره. ما وقتی قبل آیه بعد آیه بحث زنان و شوهران یعنی بحث خانواده است، نمیتونیم بگیم یه دفعه این آیه میخواد همه مردان عالم نسبت به همه زنان عالم رو بگه. حداقل شک ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه. دو، در معنای واژه قوامون دو احتمال، ولایت و رهبری یا محافظت و اصلاح امور مطرح شده است. یعنی بگیم مردان رهبری دارند، قوامون ولایت دارند، یا نه محافظت دارند، اصلاح امور. قهرن تو معنای محافظت و اصلاح امور معنای دیگه رهبری و مولا و مولویت نخواهد. من جالبه بدانید همینجا بگم کلن من ولایت در غیر خدا رو به همین معنای محافظت میگیرم.
یعنی برای ولی
فقیه فرق نمی کنه،
یعنی ان نبی اولا بلمان
اونم همینه کلن. ببینید مگر خداوند برای کسی ولایت و امر و نهی تعریف کنه که نکرده و الا عجله نکنه و الا و الا نمیتونه خارج از مصلحت به قول شما مولا علی مولا علی نمیتونه اقدام بکنه. مثلا پدر که ولایت داره بر دوشیزه بکر برای ازدواج ولایت داره، باید اذن بده. این ولایتش ولایت رهبری امر و نهی یا تو مصلحت. ولذا اگر یه جا شوهر مناسب هست ولی این خوشش نمیاد، خلاف مصلحت دختره، ولایت نداره دیگه. فقیش هم همینه، ولایت فقیه بر شهروندان، بر مردم، این معناش نیست که او میتونه خارج از محافظت و اصلاح امور. بله تو حوزه محافظت و اصلاح امور و مدیریت ممکنه یه جا باید دستور بده. خب بله، ما که نمیگیم فقیه دستور نده، یه جا باید دستور بده. یک کس هم که رئیس دانشگاه میشه یه جا باید دستور بده، ولی این معناش این نیست که این ولایت به معنای رهبری و امر و نهی. خیلی نکته است.
شما به علاوه مصلحت میدونیده
چی؟
این امر و نهی به علاوه یه اضافه ای براش در نظر
مشروع به مصلحت.
بله یه اضافه مصلحت،
یعنی دائم باید مصلحت رو رسد
سنجیده بشه رسد
و اون محدود میشه. خب پس
من یه سوال اینجا بپرسم، در یه جاهای همون ولایت پدر دیگه مصلحت هم نیست، محافظه‌کاری هم نیست، یعنی در شأنی نیستش که اصلا خود دختر انقدر رشیده است، انقدر فهم میده، پزشک تحصیل کرده است، تو این موارد چطور؟
اگر به جایی برسه که تعبیر شما رو امام علیه السلام میگن دختری است که یبیع و یشتری، عشان خرید میکنه فروش میکنه، ولایت نداره پدر، ساقطه. اینو اگر خواستید یه مقاله من دارم، ولایت پدر بر دوشیزه بکر.
بله
دیدید؟
بله بله.
ببینید کجاست، خواستید اونم اضافه کنم
تو همون سایتتون ها جا تو همون سایتتون.
بله ولایت نداره. خب سه
یه سوالم میدونم نمیرسیم اون وقت به این برسیم، ولی در مورد نفس بعدن، چون آیه سوره 8 رو که میگه پیغمبر اگه ازتون شما اطاعت کنید اون چیزی که گفتش بریزید دور و نه این چی میشه پس در مورد پیغمبر، یا اینکه ما شأنیت پیغمبر رو متفاوت ببینیم با شأنیت ولی فقیه؟
شأنیت پیامبر و ائمه رو از ولی فقیه متفاوت ببینید، به این معنا که بگیم مثلا پیامبر حوزه ولایتشون گسترده تره. درست؟ امام علیه السلام حوزه ولایتش از مثلا فقیه بالاتره. خب این امکان داره، قائلم که الا ماشاءالله داره، اما این معناش نیست که مثلا اونجایی که مشترکه جنس ولایتشون فرق بکنه. این مشروط به مصلحت باشه، ولی اون مشروط به مصلحت نباشه. بله، مگر کسی مثلا بگه مال مردم مال امامم هست، مال شخصیشه، و این ساعتی که الان شما میبینید دو تا مالک داره، یکی منم مالکش، یکی امام زمان علیه السلام، مالک اعتباری ها.
بله متوجه.
که بیتونه تصرف کنه. خب اگر این کس بگه بله، این دیگه باز این میتونه حتی به غیر مصلحت مثلا این ساعتو به یک دهم قیمت بفروشه، همونطور که من مالک میتونم به یک دهم قیمت بفروشم. ولی اگر گفتیم که مثلا ولی فقیه به خاطر ولایتی که داره بر انفال ولایت داره، بر منابع طبیعی ولایت داره، یعنی میتونه مثل مال شخصی خودش مثلا مدیریت کنه، به ثمن بحث ندیگه. میگم اینو شاید شما دقت نکرده بودید، اصلا جنس ولایت یک جا هست که ولایت دیگه مشروط به مصلحت نیست و میرسه به امرانه، اونم ولایت خداست. بله، اگر پیامبر، اگر خداوند یه جا به مثلا پیامبر فرمود شما امر و نهی فلانه کن، مصلحتش هم لازم نیست، که ما یه موردم نداریم اون دیگه. و اگر نه، ما بدونید از ولایت یه چیزی ساختیم، آزادی مطلق صاحب ولایت ولی.
خب از همون منطقه طور فراخ گرفتیم دیگه. چی؟ ما هم که از خودمون نساختیم، از مطالعاتی که از علما داشتیم. مثلا
حالا بگم شما شخص شما منطقه طور
فراخ، نه کلن اگه هست،
حالا خود اون منطقه طور فراخ میدونید
که تو بحث خودش داره.
بله، بله. اصلا من قبول ندارم.
بله،
کلن منطقه طور فراخ رو من نپذیرفتم، تو فقه و مصلحت هم آوردم.
بله.
و ردم کردم. بیا اونو ببینید. خب میخواد این 3 و 4 5 6 هم تموم شه. 3 مدلول تصدیقی. این 3 ببینید متفرع بر 2 هست. وقتی رفت تو خانواده، مدلول تصدیقی و مفاد مستقیم آیه. میدونید چرا میگم مستقیم؟ چون ممکنه بعدن بگیم با الغای خصوصیت و نمیدونم فهم عرفی اینا توصیه میدیم به غیر خانواده. حالا علل حساب مدلول تصدیقی و مفاد مستقیم آیه این است که شوهران به دلیل برتری جسمی، برتری در تدبیر و تعقل، اینا همه شرط نوعیه، و مسئولیت پرداخت نفقه، اینا با همه ها، به دلیل برتری طبیعی در تدبیر و تعقل، مسئولیت پرداخت نفقه، میخواد اضافه کنم که دیگه از آیه نیست، و اینکه بالاخره یه نفر باید در نظام خانواده تصمیم گیر باشه، یه نفر باید بتونه عرصه خانواده رو بچرخونه، قائم بر زنان در مدیریت خانه، نه بیشتر. بالاخره ببینید خانواده یه نهاده، این نهاد رئیس میخواد، رئیسی که البته حقم نداره هی به اشتهای خودشون اون دیگه ولایت چیز نداره. اما در یه بزنگاهی باید خانه اداره بشه. دیدید عوام میگن خدا کنه هیچ خانه مثلا بی سرپرست نشه، خب این باید بتونه جمع کنه. این حد آیه اینه. البته اینا همش تو مقاله مفصل قائلاش و آدرساش دیگه خودتون متصدی. نسبت به گستره آیه، گستره آیه یعنی اینکه حالا این آیه چقدر دامنه داره، دو دیدگاه شمول و عدم شمول در میان علمای اسلام مطرح شده است. 5 متفرع بر 4 مطابق تحقیق انجام شده، 4 راه برای توسعه مفاد آیه از حوزه خانواده وجود داره. یعنی بره تو حوزه سیاست، مسئولیت، که هیچ کدام قابل پذیرش نیست. 6 از این آیه نمیتوان در اثبات منع تصدی زنان نسبت به پست‌های متضمن ولایت و مسئولیت ایشان در پست‌های سیاسی قضایی و سنخته بهره برد. بنابراین اگر وزیری زن شد، حال ممکن بگیم مثلا چه ضرورتی داره که زن وزیر شد، اون حال حرف دیگه است. این نباید مثلا داد بعضی از آقایان در بیاد که این خلاف آیه الرجال و قوامون علن نساست. خب اینو داشته باشید خانم. من یه مقاله دیگه هم چقدر تأسف خوردم اونو نیاوردم، تو همین دو فصلنامه باز دارم راجع به قضاوت زنان. ببینید میتونید عنوانشو بیارید
توی خود سایتتون هم هست؟
بله.
خودتون چون فرمتش
تو همین قرآن فقه و حقوق اسلامی بزنید، علی دوست.
بله حاج آقا من میزنم.
بله میدونم.
بله
ببینید اونجا بحث قضاوت رو من آوردم، ولی نوشتم گفتم قضاوت منحصرا مورد بحث من نیست. یعنی اگر ما قضاوت زن رو درست کنیم دیگه پستای دیگه هم همینه، چون آقایون گفتن قضاوت متضمن ولایت و زن ولایت نداره پس قضاوت نداره. ما گفتیم نه، دلیلی نداریم بر اینکه زن نتونه قضاوت بکنه. حداقل در پرونده های زنانه مربوط به خودش چرا نتونه قضاوت بکنه. اینم یه مقاله دیگه.
اسم عنوان مقاله رو
می‌فرمایید؟ همین گیرم اینه که عنوان مقاله رو نمی‌دونم. اگر کلماتشو
قضاوت می‌زنم.
می‌زنید قضاوت؟ علی
گستره حدود قضاوت. قضاوت ولایت و موضوعاتش.
بزنید بهم. اصلا این فصلنامه رو بزنید، اینا رو بزنید. قرآن فقه و حقوق اسلامی، علی دوست، قضاوت زنان. ببینیم چیزی میاد. نهایت هم نباشه من یه پیام رو گوشی من بذارید، من اون برم قوم عنوان مقاله رو با شماره فرق اون مقاله با این مقاله اینه که اون دیگه در انحصار چیز نیست، آیه نیست. ندارید؟
زمان شرعی ولوج آیه الرجال و قوامون علی النساء تصدی زنان گستره حرمت تغییر خلق الله، تو اونجا شما مقاله دارید. دلالت یا عدم دلالت آیه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان هم اونجا دارید مقاله.
عنوان دیگه ای داره.
قضاوت زنان
احتمال داره من اشتباه کنم، جای دیگه چاپ شده.
شاید جای دیگه است.
نه من اصلا اسم
اونجا این چند تا رو داریم.
بازم نمیاره. من مقالات رو کلا نوشتم. یه عنوان دیگه ای داره شاید.
بله.
حاجه اون وقت در
خارجتون بوده شاید
در مورد زرد نظرتون چیه که اینجا اومده؟
میخواد اینو بزنید واکاویه.
بله.
شرط ذکوریت.
بله.
در بله دارم. در پذیرش یا عدم پذیرش داوری زنان در فقه و حقوق اتوانا در مجله فقه و حقوق چاپ شده باید. نه ایمان من نیست. خب حالا ببینید یه منبع معتبر تو درسم تو درسم که چاپم شده جلد دوی کتاب القضا شرایط قاضی یکی از شرایط جنسیت خاصی که مرد باشه اونجا من مفصل
شرط ذکوریت
بله
شرط ذکوریت در قاضی
بله اونم
ایشون بله خودشون فهمیدن بله
نه
این درسشون آها
درسشون
که
درسه ولی کتاب شده ها
درستونو که میزنید
نه کتاب شده ها
جلد دو پژوهشگاه من درس به درس میذارم تو قسمت فقه و مطالعات پژوهشکده فقه و مطالعات اسلامی پژوهشگاه قفه میذارم تو قسمت سایر مطالب خلاصه‌شو میذارم که قضات بخونم.
بسیار خوب. حالا شما
سوالم رو
بپرسید که بله
بله
داره از آن
یه چالشی واسه این بحث ضعف داری
ضعف میکنه خانم بعدانو چالش میکنن میگن ضعیف بود صدا بلند تر
صدام که بلنده در مورد ضعف چون نمیدونم به هر حال یه سری تقلیل گرایی معنایی در مورد واژه ضعف صورت گرفته یه سری
کی؟
واژه ضربی که تو این آیه اومده وضربوهن هن فاذوهن واهجروهن وضربوهن من میخواستم همین اول البته تو مقالم یه اشاره کوتاهی بوده میخواستم ببینم مقصود شما به نظر شما آیه به تو ضرب به چه نکته‌ای و به چه چیزی اشاره میکنه آیا مقصود همون زدن فیزیکی هستش یا نه اصلا کنارگیری اجتماعی هستش یا نه اصلا تفسیر چیز دیگه‌ای هستش میشه اصلا در مورد مردان اشاره کردش که عزل مردان رو مثلا بگه که مثلا آیه مربوط به مردانه که حالا یه مقاله من خوندم از آقای ویسی یا اصلا نه زدن غیر فیزیکی هستش یا نه اصلا زدن نیستش طبق نظر آقای فرج الله هدایت نیا به معنای جدایی و این چیزا هستش میخواستیم نظر شما رو مطلع بشیم.
ببینید از سوالتون مشخصه که نظرات رو دیدید
بله
حتی این نظر که این نسبت به زنانیست که اون پاک دامنی رو رعایت نمی کنن و دامن آلوده میشه نه حال هر زنی که فرض کنید اختلافی با شوهرش داره تا بحث دیگری که صورت گرفته یا مثلا یه روایتی هست با مسواک مثلا چوب مسواک بزنید که این بیشتر به ناز کردن میاد تا به زدن اما اگر ما باشیم و ضوابط این خیلی مهمه ضوابط فنی ممکنه و اینم بگم بهتون مرجعیت قرآن مثلا اگر یه روایت یه چیز میگه مثلا زدن با مسواک و این خلاف ظاهر آیه باشه آیه مقدمه بر روایت نه روایت بر آیه چون ما مأموریم مرجعیت قرآن رو حفظ کنیم
بله.
چیزی که ببینید من اینجا به ذهنم میرسه خب دیروز و امروزم که من این آیه رو بر نخوردم حالا فرض کنید 30 ساله فکر من روش مشغول بوده آیه رو دستش نزنیم سوبسیدم ندیم از ظاهرم خارجش نکنیم منتها ببینید اصول تربیتی در زمانهای مختلف متغیره. ما این رو آیا یک حکم دائم فرازمان فرامکان جهانی و جاودان بگیریم؟ یعنی بگیم الانم مثلا مرد میتونه اگر زن تمکین نکرد چوب انار برداره و بدن زن رو مثلا بنوازد، به اطلاق آیم تمسک کنه، یا این آیات برای تربیت، برای اداره خانه است؟ خدا اگر دست میده میخواد مشکل رو حل کنه، نمیخواد گره بزنه، گره کور به مشکل، این که شک نداریم. این حکم یه حکم تعبدی نیست که بگیم ما چه میدونیم، شاید هزار تا مصلحت روز زدن خانم ها باشه که ما یکیش هم نمیدونیم. نه، اینجاست که ما باید،
چرا تعبدی نیست؟
برای اینکه این مسائل اجتماعی دیگه، تعبد یعنی بیان زائد میخواد،
یعنی میگه مقاصدیه این حکم.
حالا بالاخره تو هدف حفظ خانواده. ببینید در قرآن یک چیز اصالت داره، اونم حفظ خانواده است.
بله.
کیان خانواده.
بله.
و هر حرکتی که این کیان رو تهدید کنه، این خلاف مقصد خداوند ممنوعه. هر حرکتی که این کیان رو حفظ کنه مطلوب شاره. من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید یه خانومی و یه بچه دار نمیشن. دکتر میگه خانم شما اگر ببخشید، اگر خارج از رحم تلقیح مصنوعی صورت بگیره شما بچه دار میشید. شما با شوهرتون هیچ اختلاف ندارید، به قول عوام جونتون هم بده همدیگه در میاد. ما اینجا میگیم اگر بچه دار شدن مستلزم مراجعه به مثلا پزشک نامحرمه، ممکنه بدن نامحرم رو لمس کنه، ما میگیم چون حفظ خانواده مهمتر از یک لمسه، این لمس میشه جایز.
یعنی از طریق قاعده استرار؟
نه، حتی استرار هم نیست، چون شما میتونید بچه دار نشید طلاق بگیرید.
پس نمیتونید از طریق قاعده استرار،
نه، فراتر از استراره. اون استرار جدا، نه استرار نیست که، چون میتونید بچه دار نشید.
یه مورد رسانه
حال ممکنه مادری باشه که غمش هم نباشه. هیچ، من میخوام از قاعده مصلحت استفاده
بله،
کنم.
بله.
قاعده مصلحت نه استرا.
بله.
حفظ خانواده، کیان خانواده، اگر این کار نشه متلاشی میشه با این فرضا.
بله.
نه که اینا مهم نیست براشون. اینجا ما میگیم اخیرا دیدید که یه آقایی به من خیلی حمله کرده و ناراحت و داد و فریاد، من تو اون اینا بذارید که بله چه حرفا زده میشه که یه آقای گفته برای حفظ خانواده خانم میتونه به پزشک نامحرم رجوع کنه.
شما که این چیزا نمیترسید از آقا؟ وقتی با سروش میرید مناظره میکنید دیگه از این چیزا نمیترسید شما؟
خب ببینید این مسئله وجود داره. چی داشتیم میگفتیم که به اینجا رسیدیم؟
مصلحت خانواده.
مصلحت خانواده.
بعد میگه تو این زمان اگر شاید مصلحت اقتضا نکنه.
بله. شما میدونید خانم قدیم اگر یه شوهری زنشو میزد، این زن فردا تو جمع زنان افتخار میکرد. میدونستید اینو؟
بله. بعد فهم تاریخی هم به این
بله.
داشته باشیم که خودتون همش میگید
معلومه که منو رو من عنایت داره.
بله.
من با یه نام
الان فهمش متفاوته.
مثلا الان ما نمیتونیم بگیم خیلی مثل آیات من لو بدم، شاید مثل آیات عبید و اما هست.
بله.
اونم آراء محموده است، ولذا اگر مثلا امام زمان بیان فردا را میانداختن هی دختر از اروپا بگیرن بدن به مثلا فلان سربازان، عبید و اما و کنیز ما نداریم. اینا الان مستنکره، منکره. آقای سروش یادتون باشه تو اون مناظره گوش کرده باشه گفت که بحث عبید و اما.
بله.
گفتم خب من قائل نیستم. بعد گفتم تو مناظره، گفتم آقای سروش فکر کردن که من الان میگم نخه اون درسته و ثابته.
بله.
و حالا چه فتحی کرده؟ خب من قبول ندارم تموم شدم. از آراء محموده بوده. بسیاری از این بحث‌های بشر دوستانه، حقوق بشر، نه حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، مثل همین بحث اسیر گرفتن، چه گرفتن، بحث‌های تربیتی، اینا مشمول مرور زمان میشه. شما
آخه یکی از خانمایی که توی اون کلاس بودن فرمودن که این نسل صریح من چون در جریانم ببخشید چون من مطالعه میکنم اینا رو، خیلی هم علاقه دارم، هم مباحثه یه خانم دکتر هستم، خانم دکتر سلامتش. این گفته نسل صریح بودن، نسل وقتیه که ضرب در معانی مختلفی استعمال نشه.
نه اونو نمیم،
این خود ضرب رو میگفت.
من اصلا معنای ضرب رو سوبسید ندادم،
بله
گفتم خودش. اما آیا دستورات تربیتی قرآن اگر مثلا قهر کردن هنوزم جا داره؟
بله.
یعنی مثلا مرد سنگینی کنه، بالاخره زن یه حسابی ببره.
بله.
ممکنه بعضی چیزا عنصر زمان و مکان دخالت داشته باشه روش.
بله، عنصر زمان و پس یه فهم تاریخی باید ما داشته باشیم. یعنی قرآن رو، آیات قرآن رو نباید منهای تاریخ،
زن خانم،
بله،
از مصداق عنایت شوهر شده حد که زن،
بله، خشونت شده،
خشونت
که تو جهان هم مورد مذمته.
شما تو خود خانما بگم فلانی شوهرش مثلا گاهی وقتا میزندش، شما میخواد قایم کنه،
بله،
عیب میدونه. خب بعد اینو ما مثلا زن رو تربیت کنیم با این،
بله.
منطقه ببخشید خانم قطع میکنم، این مطلب درسته، ولی ما شاید تفاوت من با بعضی از روشن فکران میدونه همینه که من همیشه میگم رو مرز اعتدال باید وایساد، یعنی ضوابط رو باید رعایت کرد ولی اقتضاعات زمان و مکان رو هم باید دید.
و همچنین نشوزی که زن کرده، به نظرم اونم همون اول فرمودتون فرمودید که این مربوط به چه نشوزی هستش. آیا همین که مثلا خانم بی اجازه همسرش رفته بیرون باید کتک بخوره؟ یعنی تا این حد نوشو. ولی بله، اگه واقعا نوشو، من به نظرم یه مراتبی واسه نوشوز تو مقالتون صحبت مثلا نوشته هامون در نظر بگیم و حتی مکالماتمون هم به این سمت ببریم که مراتب نوشوز در نظر گرفته بشه. و بعد همین که به فهم تاریخی که آیا تاریخ اون زمان منطبقه با زمان حالا باید سنجیده بشه.
حالا معنای ضرب رو من بازم دلم میخواد که مجابه در مورد ضرب نظر خودشون به صراحت معناش رو بگم. بالاخره ما الان چه تفسیری در مورد این آیه داشته باشیم؟ آیا این ضرب همون زدن فیزیکیه بالاخره یا نه توجیهاتیه که میشه؟ حالا مثل آیتونای جوادی آمودی روایت داریم البته که همون ضرب با مسواک و اینها، بعضی ها میگن اصلا اون معنای ضرب معانی متعددی داره.
شما میتونید چند تا جواب بدید؟ خب منتها حیث جواب ها رو حفظ کنید. جوابی که ضرب و تفسیر خاصی براش میکنه، حال ممکنه روایت هم بیاره. جوابی که مثل جواب هدایت نیاد نشوز رو یه معنای آلودگی دامن
بله
میگیره،
بله.
این دیگه تو معنای ضرب دست نمیبره. نگاهی که من دارم نه تو معنای ضرب تصرف میکنه نه نشوز رو میبره تا مرز ناپاک دامنی، ولی میگه این مربوط به مقطعی است که جواب میداده. حالا مگر یه وقت زمان عوض شد یا حتی مکان، مثلا ما رفتیم تو گینه بیساو دیدیم در گینه بیساو اگر مردی زن شو بزنه این زن فردا افتخار میکنه، خب اشکال نداره. میگم تو ایران که من فکر نمی کنم هیچ کشوری به اندازه ایران این مسئله حساسیت، چون کشور دیگه خیلی این مسئله ندارن که نه یک عیب آره، این دیگه موضوعش از دست میره. و ما آیات قرآنمون دو قسمه، آیاتی که مبین مسائل فرازمان، احکام فرازمان و فرامکانه، و آیاتی که مبین
زمانبند
و مکانمنده. منتها من تأکید میکنم صدام ضبط بشه بگیدم اگر نوشتید. مثلا دیدم آقای شبستری یه موقعی بحث کرده، دیدم آیه قصاص مال گذشته است. نه، قصاص همین الان هم تو دنیا ما داریم.
آخه چیزشو گفته، مقاصدشو گفته خدا. خب اینجا میگه. چون مقصد گفته دیگه نمیشه.
مقصد بافتنی.
چون حیاتون، بعد هم رو توضیح داده.
میگه لکن فل قصاص حیاتون.
یه مقصدو گفته.
یعنی در قصاص بالاخره جلو بسیار بله. چیز میگیره.
بعد حیات هم نکره حاج آقا آورده. نکره آورده یعنی اینکه دیگه برای همه مواردش رو شامل میشه. حیات تو حیات معنوی اجتماعی.
این مرز اعتدال مرز مهمی است. میدونید که من از یه طرف با این سنتی های چجور بگم که حاضر به هیچ نوع اصلاح نیستن، اسم مقاصد میاری این رگاشون میزنه بیرون، اسم مصلحت میاری میگن فقه شده سنی، اسم عقل رو میاری میگن عقل ما درک
میکنه.
ما با اینا یه طرف هم این برام هم کسانیست که
خیلی دیگه
باید در مرز اعتدال باشه، از انضباط فقهی خارج نشود. خب اگه دیگه ندارید تمومش کنیم.
من یه سوال دیگه همین در مورد ضرب بجا، بعضی ها دیدگاه اینطوری دارن، حقوقدان ها میگن اصلا این معنای زدن نیست بلکه آگاهی و تنبهه به این معنا. مثلا میگن دیگه بدون که این آخرین مرحله است دیگه، بعد از این جدایی هست.
آقای فرج الله هدایت نیا هم یه مقاله دارن همین به معنای جدایی گرفتن این قسمت.
ببینید اولا شما تو کارتون بیارید
بله،
ولی مثلا وقتی میگیم به معنای نمیدونم آگاهی، اولا باید این کلمه در این معنا به کار رفته باشه، بعدم یه استعمال رایجی باشه.
بله.
حالا اگر یه جایی یه گوشه این اومده
ما نمیتونیم بکار. گفتن که به معنای تنبه امتدادش که جداییه رو اینجا گفته خدا، یعنی امتدادش رو تو وزر بوهان نگفته. میدونید ایشون امتدادش رو بیان میگن خداوند، این به معنای تنبه، یعنی قبلش زن متنبه شده، امتدادش با این جداییه هستش. اینطوری مد نظرشون بوده.
میدونم ضرب به چه معنی،
ولی حاج آقا من که دارم میخونم ضرب فقط اگه با یه حرف جری متعدی بشه در یه معنای دیگه به کار میده، اگه بدون حرف جر باشه در معنای همین زدن به کار میده.
بعدم سیاق آیه ببینید
دیگه،
اگر زنی نشوز کرد
بزنیده.
شما این مراحل رو طی کن، ابتدا آیه رو دارید حفظ
کنید
از مزاجه
آیه رو بخونم.
سه مرحله رو ذکر کردن. نه اینایی که این توجیهات رو میارن میخوان از زدن فیزیکی فرار کنن، یعنی یه معنای دیگه ای رو
من مثلا نقطه اینه که ما اگر هنرمون این باشه خانم حفظ ظاهر واژه رو بکنیم، حفظ ظاهر واژه رو منتها بگیم مقطعیه، اینطور هم نیست که داد ما در بیاد آقا قرآن فرازمان و فرامکانه. نه، قرآن مسائل تربیتیش بله اصل تربیت فرازمان و مکان، اما شکل تربیت نه. شما که یادتون نیست، شاید نم خانم یادتون باشه یا نه، میدونید قبلا تو مدارس دانش آموزا رو میزدن با چوب، معلمان میزدن. الان یه منکره. شیخ انصاری داره، شیخ انصاری از شیخ میارم که دیگه سنتی سنتی سنتی، میگه در گذشته اگر معلم مثلا اخم میکرد یا جسارت به دانش آموز میکرد، این دانش آموز افتخار میکرد. شبیه همون زدن زنات خود تک خودان زن تنسته مردان که افتخار میکرد، میگه شاگرد افتخار میکرد. بعد شیخ میگه، حالا نگاه کنید شیخ مانده حدود 200 سال قبله، شیخ 150 سال قبله، شیخ میفرماید که دستون در نکنه خانم، من دیشایی نمیخوام. شیخ میگه ولی الان چی؟
الان نه دیگه، الان خانواده هم اگه اجازه میدن دست
اون میگه بچه تازه زمان شیخ هم میگه الان اگر معلم جسارت کنه به دانش آموز این ولی زمان میخواد بگه حرامه.
میخواد بگیم که اون موقع معلم ها اشتباه میکردن، اونو راحت میتونیم بگیم خطا بوده، اصلا فرهنگ غلط تربیت بوده.
ولی این چون قرآن آیه
قرآنه، ما میخواییم این مسئله هم ها چون که بیان در رابه بخواهی زمان و محدودی زمانی آخری کنیم و بگیم
مال
الان نیست، این هم
کنی
راحتی نیستش. این بخش شما باید
دقت کنیم که با من تا اینو باید خانوم بیان منطقی بشه که ما دو دسته از آیات داریم، آیاتی که ناظر به هنجار خاصی نیست لذا مشمول مرور زمان و مکان نمیشه. حال جالبی که من کنان دارم به شما اینو میگم، من مفصل با همین آقای سروش شبستری، حسن حنفی، زید نیاز حامد ابوزید، دیگران تو اون کتاب فقه و مصلحت که
بله.
شما چرا میگید
آیا چهار تا کتاب دیگه فقه و مصلحت، یه چهار تا کتاب
من یه سه قلو دارم
بله.
فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت
بله.
یه دو قلو دارم، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، ادله عام روایی. یه دو قلو دیگه دارم که یه قلوش اومده یه قلوش داره میاد، روش شناسی اجتهاد، مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر. اونی که داره میاد که حتما اگر اومد بگیرید بخونید، اونجا دیگه هر چه حرف من دارم زدم روش شناسی اجتهاد، بایست شناسی اجتهاد، یعنی یه اجتهاد تراز، یک اجتهاد معیار چی؟
که دیگه بر اساس اصل 167 قانون اساسی از اون استفاده کنه دیگه، بر اساس اون
فتوا. خب اینم گوش خط بش کنه دیگه.
نه ما که آخه
فقط من دیگه
تو فردا شما سوال کار خاصی نمیشه ان شاء الله برای
یه نشست هلی بذاریم، چون این آیه تقریبا ارتباطی با آیه بعدش و همچنین آیه 139 هم داره، نشوز مردان. در مورد خود نشوز ما نرسیدیم امروز، حالا خیلی صحبت اگه ماه بعد که تشریف میارید یه نشست بذاریم برای بعد از ظهر، حالا دو سه نفر اگر قبول
کنند نشست علمی منظور حال از این تعداد مثلا چقدر منظورتون چیه؟
یه چند نفری که نظرات مختلف دارن، موافق و مخالف رو
حاج آقا آقای دکتر قبادیان هم میشناسن درسته
بله.
میتونیم ایشون هم بگیم بیان اگه بخواد، آقای حالا دکتر هادی هم اگه بتونیم وقت بگیریم ازشون.
برحال ببینید من اگه بنا شد مدرسه رو احتمالا حدود 4-5 هفته دیگه دوباره میام
بله.
خب یعنی بنام امسال کمی بیشتر بیام تا سال